این فیلم گویی گفته مهر را نمایش می‌دهد که چه بسا روح‌هایی که در آن جهان با هم آفریده شدند اما با هم به این جهان نیامدند. توضیح حاشیه اوپانیشاد نهم مهر. ادامه متن: از این است که گاه در رهگذر عمر هر که را می‌شناسیم می‌بینیم که نه، او نیست. این بود که از درون خیمه‌ای که هر کس از بیرون می‌نگریست، آن را خیمه هارون بر کرانه دجله می‌پنداشت، سیاه‌ترین و وحشی‌ترین بادهای وحشت می‌گذشت و آن خیمه سیاه‌ترین خیمه‌ها بود. چه می‌گویم، آن خیمه خیمه‌های دیگر را نیز سیاه کرد. از آن مستی شگفت که چشمم کسی را نمی دید و گوشم فریادی آوازی ناله‌ای را نمی شنید و دلم یک قلعه نظامی سنگی بود که در آن جز صدای سلاح و اسب و حماسه رزم و رجز شنیده نمی شد. یک علموت بود، آشیانه عقاب، برزبر کوه. به هوش که آمدم و چشم گشودم که ببینم این شبح بیقراری که مدت هاست چنگ در دامن من زده است و گوش باز کردم تا بشنوم که این ناله و فریاد چیست که مدت هاست پیاپی و آتشین و دردناک مرا می خواند، دیدم که دیگر نه شبحی است نه صدایی، دریاست و خاموشی دریا و غم و غم. و بعد دیدم که چه شد و چگونه تنها ماندم، که هم ویرژیل من به دام مرگ افتاد و هم به آتریس من به کام دریا، و دانته ای ماندم آواره میان برزخ و دوزخ و میلوتونی نابینا در حسرت بهشت گم شدم، هر شب عزادارتر در هر نفس داغدارتر. شگفتا وقتی که بود نمی دیدم، وقتی می خواند نمی شنیدم، وقتی دیدم که نبود، وقتی شنیدم که نخواند. چه غم‌انگیز است که وقتی چشمه‌ای سرد و زلال در برابرت می‌جوشد و می‌خواند و می‌نالد تشنه آتش باشی و نه آب، و چشمه که خشکید، چشمه که از آن آتش که تو تشنه آن بودی بخار شد و به هوا رفت و آتش کویر را تافت و در خود گداخت و از زمین آتش رویید و از آسمان آتش بارید، تو تشنه آب گردی و نه تشنه آتش. و بعد عمری گداختن از غم نبودن کسی که تا بود از غم نبودن تو می گداخت. چه بگویم، شو تا قیامت آید زاری کن، چه سود، دریا که رحم ندارد. و ماسینیون نه سین بودن، راستی او به من چه آموخت؟ هیچ، او به من نیاموخت، چه خود نمی دانست، من از او آموختم. چه گرانبهایند انسانهایی که بزرگواریها و عظمتهای خوب و دوست داشتنی و زیباییهای لطیف و قیمتی انسان را دارند و خود از آن آگاه نیستند. این از آن مقوله نفهمیدنهایی است که به روح ارجمندی متعالی و عزیزی می بخشد. گاه که پستیها و حقارتهای پلید را در کسی دیدم و قلبم مالامال نفرت شده است، ناگهان بر خود لرزیدم که چرا توانستم ببینم، چرا با او در فاصله ای نچندان دور ایستاده باشم که زرنگی هایی در این سطح و ابتذال هایی در این حد در دسترس ادراک و احساسم باشد. چه به هر حال میان عالم و معلوم سنخیتی هست. طراران معمولا جیب کسانی را که از عالم آنها خیلی فاصله دارند ساده تر می زنند. چه زیبا و درست است این سخن به ظاهر عجیب علی، این روح بزرگوار تاریخ که المؤمن قرر کریم، مرد ایمان گولخوری بزرگ منش است. راستی او به من چه آموخت؟ نه، من از او چه آموختم؟ من سخن پاسکال را در او دیدم. دل دلائلی دارد که عقل از آن آگاه نیست. بودن دلائلی داشت که ماسینیون از آن آگاه نبود. بعضی ها فقط با زبانشان حرف می زنند. حرف ها را ما از اینها فقط می شنویم. حرف ها در پستوی حافظهشان انبار شده است و با چنگک کلمات و پیمانه جملات بیرون می کشند. راه ارتباط با آنان زبان است و گوش، مخارج اصفات آنها و پرده سماخ ما. اما گاه کسی ظهور می کند که در او حرف ها گوشت و پوست یافتند، معانی در وجود او اندام گرفتند. بودن او خود یک کلمه است، کلمه‌ای که با شناختن و خو کردن و دوست داشتن او فهمیده می شود. جملات و عبارات در اینجا مجموعه ای از علائم اصفات ملفوظ نیستند. سکوت و سخن و نگاه و لبخند و رفتار و برخورد و حالات و اطوار او هر یک سخنی است که می گوید. من در اسلام سنت پیغمبر را بدین معنی می گیرم، نه اونچنان ساده و سطحی که می پندارند. علی سخنور بزرگ تاریخ اسلام است. در نهج البلاغه او کلمات قصار و خطبه های طوال و سخنانی که در زیبایی بی نظیر است بسیار می توان یافت. اما عمیق‌ترین و پرمعنی‌ترین و به خصوص زیباترین و بالاخص بلیغ‌ترین جمله‌ای که در سراسر عمرش گفته است همان 25 سال صبر و سکوت دردناک اوست. چه بسیارند کسانی که همیشه حرف می‌زنند بی آن که چیزی بگویند، و چه کمند کسانی که حرفی نمی‌زنند اما بسیار می‌گویند. و او سخن پاسکال را با بودن خیش بیان می‌کرد. او خود همین حرف پاسکال بود. پاسکال او را گفته است. دلایلی که دل داراست در صورت او شکل مادی گرفته بود، درست به همان گونه که افلاطون درباره حقیقت می گفت که در صورت یک زن زیبا تجسم یابد، درست به همان گونه که در اساطیر یونانی معانی مجرد اندام می یابند. زیبایی ونوس می شود و قدرت هرکول و فداکاری و انسان دوستی پرومته و عشق آمور و عدالت تمیس و برکت گعا. و پاسکال ادامه می دهد: و به وجود خدا دل گواهی می دهد نه عقل. و سین بودن سرشتی چندان شفاف داشت و چندان پاک و غیر مادی دوست می داشت که هیچ منطقی خلقت او را جز به خداوند نمی توانست نسبت دهد. او یک کاتولیک متعصب بود. مسیحی بودن در آب و گل او بود. به توصیه مرکز ریشیلیو که یک کانون مذهبی است، هر هفته سه شب به خانه یک دانشجوی نابینا و فقیر ویتنامی می رفت تا جزوه های درسی او را که برای بودن متون جالبی نبود بر او بخواند. در این حال روح مرا که در بیرون از حصار اعتقادات او می زیستم از جنس همان حقیقت متعالی می یافت که بدان سخت ایمان داشت و نشان می داد که در آن بالاها جاییست که دو روح هرچند از دو مذهب بیگانه پرواز گرفته باشند، اگر بدان جا برسند و یک دیگر را در آن نقطه دیدار کنند، دو مذهب نیز با هم آشتی خواهند کرد و یکی خواهند شد. هر کسی دو نفر است. نمی خواهم بگویم خاک و خدا، لجن متعفن و روح خدا، یا شیطان و الله که دو عنصر متناقض ساختمان آدمی اند. آن را در فلسفه خلقت به تفصیل گفتم، نه این حرف دیگری است. هر اروپایی دو تن است، یک پاسکال و یک دکارت. در هر مسلمانی یک بو علی و یک بو سعید زندگی می کند. زندگی نه، جنگ. در هر من چینی کنفسیوس و لاوتزو با هم در کشمکشند. به هر حال هر کسی ارسطویی و مسیحی را در خود پنهان دارد. مگر نه انسان یک عالم صغیر است؟ پس شرق را و غرب را در خیشتن خود داراست. انسان عبارت است از یک تردید، یک نوسان دائمی. هر کسی یک سراسیمگی بلا تکلیف است، یک دانته است آواره و بیسامان در هیچستان نامعلوم برزخ، تا ناگهان بر سر راه ویرژیل قرار گیرد و او را به غرب براند و به راه دکارت، کنفسیوس، ارسطو، یا به آتریسی و او را به شرق کشاند و به صحرای لاوتزو، بودا، حلاج و فلوتین و مسیح، و به هر حال یا در آسمان و یا در زمین. اما گاه معجزه‌ای در یک زندگی سر می‌زند. کسی که از برزخ بلا تکلیفی، از پوچی نوسان و یا رنج‌های بی ثمر تردید به غرب خیش افتاده است و در آنجا سر و سامانی یافته و کاخی برفراشته و جایگاهی معتبر و رفیع دارد، ناگهان صاعقه‌ای بر سرش فرو می‌کوبد و در یک حریق، در یک انقلاب شگفت، یک باره افق‌های پیش نظر دیگر می‌شود و آسمان بالای سر دیگر می‌شود و زمین دیگر و هوای دم زدن دیگر و نگاه دیگر و دل دیگر و خیال دیگر و جهان، هستی و حتی خدا دیگر می‌شود و تولدی دیگر و عمری دیگر. شمس چون این صاعقه‌ای بود بر سر مولوی که در مغرب خیش به مرادی رسیده بود، و آن فریاد همان صاعقه بود که ناگهان در صحرا بر سر راه آن شاهزاده بیدرد بلخی که به شکار بیرون رفته بود ایستاد و گریبانش را گرفت و بر سرش کوفت که تو را برای این ساختند؟ و آن جوان سفتی ناز پرورد تنعم مصر و پرداخته قصر فرعون در صحرا آتشی دید بر سر درختی که ناگهان در گرفت و جهان را لبریز نور کرد و جهانش را سرشار از روشنایی. بیهوش نقش زمین شد و برخاست. موسا بود و آن شاهزاده آسوده بنارس پرورده کاخ دربسته سلطنت سوکیا، جهانش دورترین مرزهای گریز و پرواز خیالش قرقگاه باغ شاهی و نخجیرگاه محصور اختصاصی، شاهبازی آسمان پرواز، زندانی قفسی زرین، که ناگاه آن چهار اشاره مرموز غیبی از قفس کاخ و زندان زندگی و باغ بیهودگی و خوشبختی راکد و مردابی فرارش دادند و سرتراشیده و جامه زرد در پوشیده و پیرایه ها از تن و دل در آن رودخانه شسته و در سایه درخت بودا ناگهان بودا گشت و راه دراز و دهشتناک میان شهزادگی و بودایی را به معراجی طی کرد. و مهر پیغمبر مذهب تنهایی، مسیح موعود دین مهر پرستی که مردم زده‌ای بود سودایی کنفسیوس و قربانی غرور، که خود را در زیر دست و پای خلق گم کرده بود و از یاد نیز برده بود که ناگهان نوری سبز از فراز برجی تنها بر خلوت عظیمش میتابد و بر حریری سپید مکتوبی مییابد که ای شکست، که آن خوبترین گوهر زیبای اهوراییت را در پس جلوه های رنگین و چشمگیر این جهانی از یاد برده ای، غریقی در طوفان تنها مانده است، آخرین فریادهای خستش را که تو را می خواند بشنو، بشتاب، او را دریاب، آن بارقه قدسیت را از انبوه این درخشیدنهایی که هرچه تندتر می درخشند، آن توی خوب و راستین تو را تاریک تر می کنند، نجات بخش، ای همه در نمودن گرفتار بودنت. و من که جهان را با چشم‌های شکاک و پرتفکر مترلینگ می‌دیدم، از این افیون که ساقی در میم می‌افکند دیدنی تازه یافتم که این کار به درس و کتاب و کلاس میسر نمی‌شود و به گفته عین‌القضات این کار را علم باید نه قلم. من جهان را و انسان را با نگاه فلسفه می دیدم و با اندیشیدن می فهمیدم و جهان و انسان را بدین گونه جز از یک رویش نمی توان دید و فهمید و این دو اعجاز شگفت رویه های بیشمار دارند. هستی یک انسان عظیم است، یک موجود زندهی که اندام دارد و روح و شعور، و چشمان فلسفه و علم جز اندام او را نمی توانند دید. من در نگاه بودن تصویری تازه از جهان و زندگی دیدم که برایم شگفت‌انگیز و مجهول بود. وقتی او و ماسینیون به این آسمان می‌نگریستند، آنچه می‌دیدند هیچ شباهتی با هم نداشت و من بدین گونه بود که به یاری این دو در مرز میان شرق و غرب عالم و نیز شرق و غرب خیش قرار گرفتم و چنان که الکسیس کارل آرزو می کرد به سخن پاسکال همچنان گوش فرا می دادم که به سخن دکارت. من از او هنر دیدن را آموختم، از او نگاهی تازه گرفتم که بدان همه چیز را به گونه دیگر می دیدم. او با زندگی خیش نشان می داد که دل آدمی تا کجا می تواند دوست بدارد و در این جهان اسیری پر از خداوند تا کجاها می تواند اوج گیرد. او همان صاعقه بود، اما صاعقه‌ای که پس از مرگش بر دلم فرود آمد. آدم‌ها غالباً پیش از مرگشان می‌میرند، کمند آنها که هر دو مرگشان یکیست، اما او از آنها بود که پس از مرگش حیاتی دیگر را در درون من آغاز کرد، حیاتی که بارورتر و دگرگون کننده تر از زندگی پیش از مرگش بود. این دو معبود منند. معبود میگویم، چه علی بزرگ میگوید که هر که به من حرفی آموخت مرا عبد خیش ساخت. بیشک این از آن حرف ها نیست که در کتاب ها و کلاس ها می آموزند، از آن گونه حرف هاست که آدمی را می سازند. همان گونه که هر کسی دو مرگ دارد، دو تولد نیز دارد، و در این آفرینش جدید کسانی که چنین حرفی یا حرف هایی می آموزند آفریدگاران روح آدمی اند. این حرف از آن حرف های خلاقانه است، حرف های آفریننده. همه دنیا، همه مذهب‌ها و فلسفه‌ها و دانشمندها و ادیب‌ها و هنرمندها یا در زمینند یا در آسمان، یا در شرقند یا در غرب، و گروه سومی نیز هستند که هم در زمینند و هم در آسمان، هم در شرق و هم در غرب، و اینان آدم‌هایی متوسطند، و گروهی نیز گاه در زمین و گاه در آسمان، گاه در شرق و گاه در غرب، و اینان روح‌های پست و ناپایدارند و پوک و گاه پلید. اما آن دو به من آموختند که روح آدمی می‌تواند چندان نمو کند و بزرگ گردد که فضای میان زمین و آسمان را پر کند، عقابی گردد که دو شاه بالش بر شرق و غرب سایه افکند، و چه میگویم، دنیا و آخرت در نگاهش، در فهمیدنش، در تپیدنهای دلش همچون دو دریا سر به هم دهند، و آنگاه روحی که در چنین جهانی زندگی میکند میبیند و میاندیشد و میفهمد و دوست میدارد و عشق میبرزد و میپرستد، چنان است که دست کوتاه هیچ تصوری نیز به او و عالم او نمیرسد. چون این انسانی را در این سخن شگفت شاندل میتوان یافت که چه بسیار دلهایی که میپرستند و نیکی میبرزند، و پرستش و تقوا و نیکی نیز در آنها زشت و آلوده و پلید است، و چه دلهایی که عشق میبرزند و گناه میکنند و خطا، و هوس و گناه و خطا نیز در آنها زیبا و پاک و زلال است. آنها که بر روی خاک میخزند و میروند، دیوارها و کویها و برزنها و باغها و ویرانها را میبینند و معبد را و میخانه را. آن که بر روی آسمان بر بالای شهر اوج میگیرد، این درها و پنجره ها و دیوارها و برج و باروها را نمییابد. چشم روحی که فاصله میان خاک و خدا را پر کرده است، نگاهش، دیدنیهایش، احساس کردنیهایش، همه حالات و خیالات و خواستها و قضاوتها و آرزوها و تلقیهایش همه رنگ دیگری و بود دیگری و شکل دیگری دارد. در روح او، در چشم او، تناقصها و فاصلها و مقایرتها و تشخصها و حد و مرزها که به چشم ما می آید که بر خاک نشیمن داریم و یا در سطحی فروتر از خاک، همه در یک وحدت عام و یک جنس و متعالی و شگفت و مطلق و مجرد تجلی می کند. نمی توان وصف کرد چگونه می توان تصویر اشیا و رنگ حالات را در چشم و دل روحی که در کنار پنجره ایستاده است که دنیا و آخرت را در پیش نظر دارد توصیف کرد. باید هرچه قدرت داریم به چنین روحی نزدیک شویم، نزدیکتر آییم و نزدیکتر آییم، و آن تصویرها و رنگها و معنیها را ببینیم، حس کنیم. در اینجا دنیا و اشیاء دنیا تجزیه نمی شوند و انسان و دریافتهایش نیز تجزیه نمی شود که یک دسته را با گوش بگیریم و یک دسته را با چشم و یک دسته را با شامه و یک دسته را با ذائقه و نه، در اینجا، در آن حال که روح تشنه و مشتاق خیش را از دریچه های مخفی و نامرئی که به آن روح عظیم و پرشکوه باز می شود به درون برده ایم و به اندرون اسرارآمیز آن سر کشیده ایم، رنگ ها را می چشیم و تصویر ها را می شنویم و عطر ها را می مزیم و دوستی ها را لمس می کنیم و زیبایی ها را بر روی پوست و زیر انگشتان و چه می گویم، با تمام سلول های وجودمان، با همه موج های روحمان، با تمام بودنمان جذب می کنیم، در خود حلول می دهیم. و از چنین حالات است که ابن فارس سخن می گوید که دستم سخن می گفت در حالی که زبانم می شنید و در حالی که به چشمم گوش می دادم با گوشهایم می دیدم. توضیح حاشیه، دیوان ابن فارس. ادامه متن. آنجا دیگر همه صفتها و همه فعلها و اسمها را بی انتخاب میتوان به کار برد، چرا که هیچ فعلی اسمی، وصفی، مصدری، ضمیری معنی ندارد. پیوندهای دستوری و معنیهای قراردادی همه در هم میشود و محو میگردد. آنجا دیگر باید تنها مخاطب داشت، نه خطاب. آنجا دیگر بوییدن و چشیدن و دویدن و دانستن و فهمیدن و حس کردن و چه میگویم عقل و اشراق و دل و دماغ و روح و جسم، محسوس و نامحسوس، مادی و معنوی، حضور و غیب، بیگانه و آشنا و معشوق و معبود و کفر و ایمان و دنیا و آخرت و زمینی و آسمانی و الهام و ادراک و شکنجه و نوازش و کام و ناکامی و تصنیف و دعا و سبز و خاکستری و آبی و آفتابی و کبود و عسلی و رنگ و بیرنگی و بد و خوب، همه و همه یکی می شود. سور اسرافیلی در قبرستان زندگی دمیده می شود، رستاخیزی برپا می گردد، آنچنان که خدا می گوید که اقتربت ساعت و انشق القمر. آن ساعت در رسید و ماه شکافته شد، آسمان در هم شکست و ستاره ها فرو ریختند، کوه ها پا به فرار گذاشتند و دریاها از وحشت سراسیمه بگریختند. قیامتی برپا شد، قیامتی در همه چیزها، در همه جا، قیامتی در کلمات، قیامتی در نگاه و قیامتی در درون، دوزخ و برزخ و بالاخره بهشت. و دیگران و دیگران، پروفسور شاندل که در هیچ قالبی نتوانستم محصورش کنم که به قول آل احمد هر جایی جوری بود و همه جا یک جور، و هر لحظه جلوه دیگر داشت و در همه تجلیهای رنگارنگ و شگفتش یک روح آشکار بود، همواره از بودا تا دکارت در نوسان بود و شرق و غرب را و گذشته و آینده را و زمین و زمان را زیر پا می گذاشت و لحظه ای آرام نداشت. و در حادثه صبح 28 فوریه سال 1967 برای همیشه آرام گرفت. و فرانس فانون، دوست شهید و اندیشمندم که زندگیش را فدای ملت اسیری کرد که با آن جز انسان بودن هیچ پیوندی نداشت، و آلکسیس کارل که تجربه بزرگ برایم بود و آن دیدن مذهب با نگاه علم بود، انسانی بود با دو بال، از آنها که همیشه آرزو می کنم، و گنون که روح اسیانگر اروپا از بند این مدنیت پول و کار و زور بود و به شرق گریخت، و چه هجرت بزرگ و عمیقی. و در تاریخ خیلی ها ابراهیم بت‌شکن، موسای قهرمان و نجات بخش و آسی و عیسای دوست داشتنی و پاک که لطافت یک عشق را دارد و زیبایی یک روح را، و محمد مردی که در دلش قلب عیسی میتپد و در دستش شمشیر خونالود سزار را دارد و نجات بشریت اسیر به این هر دو نیازمند است، که قیصر تنها خون میریزد و عیسی تنها دوست میدارد و این دو بی هم هیچ نمی ارزند. و علی چه بگویم که کیست؟ هرگاه به او میرسم قلمم میلرزد. انسانی که هست از آن گونه که باید باشد و نیست. و ابوذر مرد ایمان و انقلاب و مردم، مرد مرد. و حسین کسی که به آزادی روح داده است و به بعضی ها نان. و زینب که انقلاب خونین برادرش را با زبان سخنور و روح هوشیار و بیباکش جان داد و در برابر زمان که رام ستم بود یک تنه ایستاد. و من هرگاه در تاریخ میبینم که وی در مرگ برادر و فرزندان برادرش چنان بیتاب میشود و شیون میکند و هر کدام که در خون میغلطند خود را همچون پرندهی بر سر این شهیدان میرساند و بعد که به قبرستان خونین عزیزانش باز میگردد، باز آرامگاه برادر و فرزندان برادرش را میجوید. و میخوانم که او خود نیز دو پسر داشته است که در این حادثه غم‌انگیز جان داده اند، و آنگاه که در صحنه پیکار افتاده اند، مادر برخلاف همیشه از خیمه خیش بیرون نمی آید و در سراسر این داستان شگفت حتی یک بار نامی از فرزندانش نمی برد، تا در برابر برادرش از دو قربانی ناچیزی که در راه او داده است یاد نکند که نرسم فتووت است، غرق حیرت و هیجان می شوم که این موجود انسانی چه شگفت مخلوقی است. گاه در پستی چنان می شود که هیچ جانور کثیفی به پای او نمی رسد و گاه در عظمت تا آنجا اوج می گیرد که در خیال نیز نمی گنجد. و بودا که افسوس می خورم که چرا هندوچین او را نشناختند و پیغمبرش خواندند. او یک پیغمبر بدی است، اما یک شاعر بزرگ است. او یک اسطوره مرموز و عظیم و حیرت آور است. او یک افسانه سخت زیبا و هیجان آور است که در اندام یک شاهزاده ساکیایی حلول کرده است. و سقراط که به همان اندازه که از او و باندش افلاطون و ارسطو و الکبیادس و گزنفون و دیگران خوشم نمی آید که من مردی از میان تودم، یکی از دمو و در آتن عصر او طرفدار حکومتم که از آن من است و آنها پسماندگان اشرافند و در حسرت حکومت ارستوکراسی سابق، اما این در سیاست است و در اندیشیدن علمی و در عظمت روحی این مرد دلیر و نابغه را سخت دوست می دارم. او کجا و بزرگ مهر کجا و عین القضات همدانی، سهروردی حلاج را و موریس باره نویسنده بزرگ فرانسوی در آن دوره که مشتاق ولتر بود، او را آن من دیگر یا خود دیگرم می خواند و من با چنین تعبیری است که از او می توانم سخن گفت و دیگران و دیگران و بالاخره ماسینیون. من سطح اندیشه و فرهنگ را در جامعه خودم دقیقاً می‌دانم و می‌دانم تا کجاست. در اینجا اکثریت یا امولند یا قرتی و هر دو مقلد کور و سر و ته کرباس و هر دو در یک سطح و هر دو تنگ نظر و کوته اندیش و پست احساس و هر دو در جنین خفه و تاریک تعصب مذهبی یا ضد مذهبی خیش خون می‌خورند و یکی به آنچه نمی‌داند و نمی‌شناسد مؤمن است و دیگری به آنچه نمی‌داند و نمی‌فهمد کافر و هر دو در آنچه باور دارند یا ندارند همسطح، که آنان را کتاب جنات الخلود و طوفان البکا سیر می‌کند و اینان را هرچه از آنجا برسد و هرچه آنها تعیین فرمایند. این دو گروه متخاصم از همه جهت به هم شبیهند. آنها قرآن می‌خوانند و کتاب دعا و یک کلمه‌اش را نفهمیده لذت می‌برند و غرق توفیق می‌شوند و اینان هم سمفونی موزار و بتهوون گوش می‌دهند و نمی‌فهمند. شعر نو می‌سرایند و می‌خوانند و نمی‌فهمند و ترجمه‌های غلط و مسخ و عوضی سارتر و کامو و مارکس را ترجمه می‌کنند و می‌خوانند و نمی‌فهمند. درست مثل همپالکی‌هاشان فقط برای ثوابش سمفونی استماع می کنند و مارکسیسم و اگزیستانسیالیسم تلاوت می نمایند. آنها برای ثواب اخروی و اینها برای ثواب دنیوی. و در چنین جایی می دانستم که کار ماسینیون تا چه اندازه خریدار دارد. این بود که منحنی شخصیت حلاج او را ترجمه کردم و چاپ نکردم، به خصوص که خوش نداشتم مایه صوفیانه این مردم تصوف زده را افزایش دهم. اما سلمان پاک را چاپ کردم تا هم لااقل نام مردی که قلمش همچون شمشیرهای قهرمانان بزرگ شرق و مجاهدان شجاع اسلام نخستین از حیثیت و اصالت اسلام در برابر تهمتهای پلید کشیشان و استعمارگران که به دست شبه روشن فکران خودمان هرچرا داریم به لجن کشیده اند دفاع کرده است در زبان ما بماند و هم به آن تک و توک اندیشمندان و پژوهندگان راستین و آزادهی که در میان این دو صف قریبند فن تحقیق در مسئله پیچیده‌ای مانند سیره سلمان که مخلوطی از افسانه و حقیقت است و در میان اساطیر به دشواری بدان چه واقعیت دارد میتوان دست یافت و دقت نظر و استقراء کامل و عدم تعصب شخصی و بی‌نظری مطلق در تحقیق و وسعت اطلاع بر همه اطراف و جوانب و تعقیب منطقی مسائل و وقایع و توجه به کلیت موضوع و ارتباط آن به بسیاری از امور دیگر که هر یک از راهی و به شکلی با آن پیوند می‌یابد و وسواس مقدسی که خاص محققان بزرگ است و تواضع زیبایی که نشانه علم است و شکهای عالمانه و دیر یقینی های پسندیده‌ای که لازمه کار دقیق علمی است در یک چنین کاری نشان داده شود. که ماسینیون مثل اعلای این همه بود، گذشته از آن که درجات رفیعی که در اخلاق و انسانیت طی کرده بود چهرهش را تجلیگاه همان تقدسی ساخته بود که ما شرقی ها و به خصوص مسلمان ها در چهره یک عالم حقیقی سراغ می کنیم. هرگاه او را می دیدم که با آن همه عظمت و شهرت کم نظیری که در سراسر جهان علم داشت، تواضع انسانی خارج از اندازش کوچکترین شاگردانش را شرمسار می ساخت و با همه ضعف و سالخوردگی و هجوم کارهای علمی و تحقیقیش یک شنبه ها را با دست و دامنی پر از میوه و شیرینی خود به سراغ زندانیان مسلمان زندان فرن می رفت و از آن اسرای غریب و مرد الجزایری دیدار می کرد و آنان را در جنگ آزادی خواهانه علیه کشور خیش تشویق می نمود و همواره نگران سرنوشت ملتهای ضعیف مسلمان بود و همچون عالمی مسئول و مجاهدی شجاع در برابر اتهامات کلیسا و توطئه های فکری و علمی سیاستگران استعماری غرب از حقیقت اسلام و شخصیت شرق بی‌دفاع دفاع می کرد و تحقیقات علمی گوشش را در میان ناله های مظلوم کر نمی ساخت و کتاب را وسیله پس بدن ها و نامردمی های آبرومندانه نمی کرد و به علم آزادی و سرمایه های معنوی انسانی آن همه دلبستگی داشت، در او و در لحظات عظیم و سرشاری که با او بودم به واقع می یافتم که لقیته و رأیت الناس فی رجل الدهر فی ساعت و الارض فی